الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث عرض کردیم راجع به اخذ اجرت بر واجبات بود و به نحو جامع کلمات مرحوم آقای اصفهانی رو متعرض شدیم که ایشون در بحث اولشون بحث منافات اخذ اجرت با وجوب، اصلا وجوب مانع از اخذ اجرت هست، از انعقاد اجاره هست یا نه، ایشون هفت وجه ذکر کردن که متعرض شدیم به تفصیل و نکاتی که لازم بود توضیح داده شد. یه برای نبود وارد این بحث در اینجا بشیم، دیگه چاره نداریم. عرض کردیم دیروز که اون نهایت به اصلا نتیجه چهار به هفت وجهی که ایشان با جواب ذکر شد به یک کلمه منتهی میشه و اون که نسبت بین اوفو بالعقود با مسئله مثلا لا یعب الشهدا چیه؟ چون ظاهر این آیه مبارکه این است که ادای شهادت واجبه، این یک طرف است. یه طرف هم داریم اوفو بالعقود. اوفو بالعقود این شما اگر عقدی بستین به اون عقد باید وفا بکن. پس حالا اگر شخصی شاهد بر قصه ای بود، از او تقاضای ادای شهادت کردن، خب طبق آیه مبارکه لا یعب الشهدا واجب برش ادای شهادت. لکن اگر آمد گفت که من اخذ اجرت میکنم، به طرف گفت من میام شهادت میدم در دادگاه لکن این مبلغ رو میگیرم، آیا اینجا با اوفو بالعقود میتونیم بگیم این عقد درسته و یجب الوفا به اون قرارداد بس باد به، یا بگیم نه دیگه چون وجوب بود حق چین چیزی اصولا نداره؟ پس تمام نکته فنی که الان در اینجا مطرحه نسبت بین اوفو بالعقود و لا یعب الشهدا است، حالا در دو متن قرآنی، در دو ماده قانونی که در قرآن آمده، آیا اینا نسبتی دارن یا نه؟ من دیروز توضیحاتش رو عرض کردم. متعارف در کتب فقه ما، الان فقهی که ما داریم، وقتی دو تا دلیل رو با هم نگاه میکنن، حالا غیر از مسئله تباین اگر بخوان یکی رو حاکم با یکی رو مقدم بکنن بر دیگر، تباین که جای خودش، اون خصوص منوج هم روی خودش، اونا قائل به چهار نحو هستن، یا تخصصا میگن خارجه، یا تخصیصا، یا ورودن، یا حکومتا. این چهار توست که الان شده. عرض کردیم کرام مرارن در کلمات اهل سنت و قدمای اصولی ما دو تا بود، تخصیص و تخصص. دو تا هم اخیراً حدود 1-200 سال کمتر در حوزه های ما اضافه شده، که در حوزه اهل سنت نیست، حکومت و ورود. چون یک اصطلاح نسبتاً جدیدی است، همچین دقیق هم بخوایم بگیم روشن شده باشه، بالاخره اصطلاح دیالا این نیست. اجمالش اینه که این اصطلاح در قدیم نبوده. عرض کردم در خود وست جواهر گاگل میگه حاکمان، حاکم مرادش تخصیصه، اونجا شاید وارد هم باشه، به نظرم تو لفظ جواهر گاهی هم واردون علیه، مثلا مراد این ورود اصطلاحی نیست. و همونطور که کرارن عرض شده، تخصص خروج موضوعی است، اگر گفت اکرم العلماء جاهل خارجه. تخصیص خروج حکمی است با حفظ وجود موضوع، مثل اکرم العلماء الا الفصاح، که مفروض اینه که عالم فاسق عالم هست لکن به عنوان فسق خارجه. و ورود و حکومت فرقشون اینه، اگر به نفس تعبد یک موضوعی از موضوع لسان در دیگری خارج شد، به نفس تعبد، این اسمش وروده. اگر به نفس تعبد خارج نشد، احتیاج به یک تنزیلی داشت، اسمش حکومت. مثلا ما دلیل داریم من باب مثال که لا یعمل به زن، مثلا به زن عمل نشه. از اون هم داریم لا ینبغی لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا به تعبیر مرحومنا، اگر استدلال ایشون درست باشه، میگه شما شک نکنید. تا گفت شک نکنید، خود به خود خبر ثقه از لا یعمل به زن خارج میشه. نمیخواد بگه جعل تو خبر از ثقت علم، دقت بکنید، تنزیل دیگه نمیخواد بکنه. همین که شما رو تعبد داد، گفت شما شک نکنید در خبر ثقه، شک نکنید، لیس لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی هر ناس به مجردی این که گفت شک نکنید، اون روایتی که میگه مثلا ان نزن لا آیم بارک ان نزن لا یؤمن الحق شیئا، از اون خارج میشه، خود به خود خارج میشه. لذا ورود رو شبیه تخصص میدن به این نکته، احتیاج به تعبد داره، اما اگر تعبد آمد خروج موضوعی داره. اما گاهگاهی نه، به این نیست، میاد چکار میکنه؟ تصرف میکنه. مثلا میگه بلا قدر کرد، میگه من شک میکنم در حال سجده رکوع، به این تصرف میکنه. یا انما الشک و فیشه این لم تجزه فیدا جزته فشک و که لیس به شی، این شک شک نیست، این تنزیل میکنه. اگر گفت شک و که لیس به شی، پس اگر حالات سابقه هم داشت استصحاب دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون گفته لا تنقض الیقین به شک، این میگه اصلا شک ندارم، من شک برداشتم، نه اینکه با تعبد او شک رفت، شک او برداشت، شک و که لیس به شی. اصطلاحا هم بنای حکومت عرض کردم، این انشالله در بحث تعارض، بعضی ها میگن مثلا فرقش با تخصیص این نیست، حالا بعضی ها قائل به فرق، اینا میخوان این طور بگن که اگر لسان لسان حکومت بود با تخصیص فرق میکنه، تخصیص همون موردیه، لسان حکومت روی موضوع تصرف کرده، خواهی نخواهی به لحاظ قانونی دستش بازتر. اینا رو ما توضیح دادیم، اون وقت این توضیح رو هم عرض کردیم، اوفو بالعقود لا یعب الشهدا. اینا میگن مثل مرحوم ناینی میگه لا یعب الشهدا حاکم بر، یعنی مقدمه شارحه بر اوفو بالعقود، حرف مرحوم ناینی شیخ دیگران اینه، حالا راهایی که رفتن برای خود، حرف مرحوم آقای خویه استاد ایشان مرحوم آقای اصفهانی است که اینا به هم ربطی ندارن، اوفو بالعقود جای خودشه، اونی که بله اینا قبول کردن در محرمات اینطوره، یعنی اگر شارع جایی آمد گفت مثلا لا تشرب الخمر، مثلا انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان، شما عقل ببندین که شرب خمر می نمیشه، این نمیشه، این قبوله، اون رجس من عمل شیطان. لذا عرض کردم در روز بحث گذشته مرحوم ناینی تحلیلش خلاصش اینه، اوفو بالعقود جایی که الزام شرعی باشه قانونی باشه جاری نمیشه، الزام چه به نحو وجودی چه عدمی. آقای خویی به مرحوم آشمانسن عدمیشو قبول دارن، وجودیش نه، یعنی رجسون من عمل شیطان با اوفو بالعقود نسبتش اینه، شما خمر نخورید حتی اگر عقد ببندید، قرارداد ببنده که شراب بخوره، من با مثال بخوام بگه آقا من قرارداد بستم اوفو بالعقود، اون اوفو بالعقود دیگه اونجا رو نمیگیره. خوب دقت کردین، ناینی آمد مطلب دیگری رو گفت، گفت اوفو بالعقود الزام شرعی رو نمیگیره، هر جا شارع آمد الزام کرد نمیگیره. عبارت ایشان اینطوره، ما توضیحی دادیم که بعد ان شاء الله توضیحش روشن‌تر میشه، مراد ایشان باید این باشه، ما یک الزام شرعی داریم، یک الزام و التزام شخصی داریم، الزام و التزام شخصی فی نفس حجت نیست، فی نفس حجت تا امضای شارع بیاد، من بیام الزام بدم کار خودم رو به یک کاری، این فی نفس دلیل نداره، چون من حق جعل ندارم، حق اعتبار ندارم، حق الزام ندارم، حق التزام ندارم، تا شارع بیاد. الزمو هم ما الزمو بیه انفسام، دلیل آمد اهلم، دلیل نماز رو حکم بطلان میکنیم. نمیشه به مجرد اینکه اینها التزام دادن، الزام دادن خودشون رو، ما قبول بکنیم، ما هم بونا الزام بدیم، حالا یعنی الزام از التزام نیست، قاعده الزام، مثل ما قاعده الزام قبول نکرد، نمیشه، حالا میخواد الزام باشه التزام باشه، نمیشه این رو به این عنوان قبول کرد. دقت بفرمایید چه عرض میخوام بکنم. پس بنابراین مرحوم ناینی تصویرش اینه، با وجود الزام قانونی الزام شخصی معنا نداره. حالا میخواد الزام قانونی به وجود باشه یا به عدم، این دوتا با هم نمی، لذا طبیعتا تقیید میخوره. حالا اسمش رو ایشون مثلا طبق این تصور در حکومت بگذاره، چون اینا غالب حکومت هم دیگه، این اصل تصور روشن بشه. پس خلاصه ای اون هفت وجهی که ذکر شده، این لایعب شهدا بر اوفو بالعقود مقدمه، با وجود اداء شهادت نمیتونه اوفو بالعقود جاری بشه، در مقام اداء شهادت نمیتونه عقل ببنده،
نه فقط تو ادایش، تو هیچ واجبی و تو هیچ محرمی اگر الزام و التزام شد. بند اظهار و تقصیر عرض کردم، درسته این مطلبی که آقایون فرمودن این در بیان نسب درسته، اما این احتیاجی به یک نکات دیگه هم داره. یعنی این فقط به نکات لفظی و شارحیت لفظی نیست، دو تا مسئله دیگه هم ما اضافه کردیم. یکی روح قانون که باید روح قانون در نظر گرفت، ممکن است روح قانون بر اون مقدم بشه. نکته دیگر هم فضای قانونی، ممکنه فضای قانونی کاری بکنه که لایعب شهدا بر اوفو بالعهود مقدم بشه. اما تو این دو تا مطلب در کلمات اصحاب نیامده، چون اصلا تصویرشون از احکام شرعی تصویر قانونی نبوده طبیعتا در ما عرض کردیم طبق این تصور ما این فضای قانونی خودش یک حقیقت داره، واقعیت داره در فضای اعتبارات یا حتی فضای اعتباری، حالا اهم از فضای قانونی دنبال این بحث بودیم. ولی زیاد عرض کردیم در بحث گذشته بعید نیست بعضی از ادله رو هم که ما الان عنوان تخصیص میگیریم تو اون چهار تا وارد کردیم در حقیقت تخصیص نیست، این همون فضای قانونیست. این ادعای بنده بود البته، مثلا المؤمنون عند شروطهم الا شرطا اهل احرامن، اینجور تفسیر میشه تو حوزه شرطی که مخالف کتاب یا مخالف سنت یا مخالف قانونه، این شرط استثناء شده، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا. عرض کردیم این یک ذهنیتی بود در میان اهل سنت، مثلا تو حدیث رفع میگفتن ما اگه حدیث رفع قبول کنیم رفع عن امتی الخطأ، اون وقت در قرآن دارم من یقتل مؤمن خطأ، نه هم که از محمد ابن حنبل داره، خب پس باید بگیم خطا نیست. از اون میگه کسی که مؤمن خطا هم بکشه حکمش اینه، خب نمیسازه با هم دیگه نمیسازه. من فکر میکنم اینو در لازرم با همین مشکل، چون تازگی مراجعه نکردم نسبت نمیدم، با همین مشکل، چون شما اگه گفتین لازرر اون وقت از اون وقت میاد میگه شارع میگه برو جهاد بکن، برو خودتو بکشتن بده، این چی دو لازره؟ حج در زمان سابق واقعا ضرری بود، به معنی متعارفش اینطور بود، چون حالا فرض کن کسانی که مدینه بودن تازه 10 روز طول میکشید میرفتن تا، کسانی که کوفه بودن یه مدت، کسانی که خراسان بودن خدا رحمت کنه من واجونی فهم از بجنورده ما، کسایی که مثلا حج بودن 14 ماه طول میکشید، 7 ماه قبل 7 ماه بعد. خب 14 ماه انسان تو کوه و بیابون و با مشکلات و حیوانات و دزد و الی آخری، بعدش هم خونه خودشو زندگی خودشو زن بچه خودشو، باز این بعد دزد بیاد نیاد بچه‌ها چی بشن، واقعا یه مشکلی بود. از که یه قصه هست که یک کسی به یکی گفت که اهل کجای در مکه، گفت اهل بصره، گفت شما همسایه‌های مکه هستین، گفت ما از بصره اومدیم، گفت من از شهر خطا اومدم 5 سال قبل در اون رفتم دیشب رسیدم مکه. 5 سال تو راه بود، خب 5 سال دیگه هم باید برگرده، خب اینجوریه دیگه. خب واقعا خب اینا میگفتن لا ضرر ولا ضرار، ضرر معناش چی؟ خب از این مشکل بالاتر که انسان 5 سال طول بکشه تا بخواد یک حج انجام بده، 5 سال هم تازه باید برگرده، دقت میفهم. من فکر میکنم تو ذهنیت اینها این بود و لذا بعدش هم المؤمنون عند شروطه همین، خب بیا من شرط ببندم به این که یا نذر که روایتش هم خوندیم، من بیام نذر ببندم گناه انجام بدم، من بیام شرط ببندم مثلا بگه شراب بخور، مثلا با مثال یک کتاب بزنم 100 تومن بشه که مثلا یک جام شراب بخور، اینا تو ذهنشون این بود که اگر بخوام ما اینا رو قبول بکنیم خب نقض شریعت میشه. لذا در روایات اهل بیت، البته اهل سنت هم از رسول الله دارن، الا شرطن اهل حراما او حرم حلالا، ما این رو اینجور معنا کردیم که هدف اساسی تخصیص نیست، هدف اساسی بیان فضای قانونی است نه تخصیص. اصولا این رو بیان بکنن که هر وقت یک نظامی قانون داشت بعد آمد التزامات شخصی رو قبول کرد، اعتبارات شخصی رو قبول کرد، طبیعتا اعتبارات شخصی نمیتونه برسه تا حد قانون، طبیعتش اینطور دیگه. دست شما رو باز کردن گفتن شما میتونید شرط بکنید، میتونید عقد بکنید، اما عقد بکنید بر چیزی که قانون جلوتونه گرفته، شرط کنید چیزی که طبیعی، این اختصاص تخصیص نیست، نه اینکه پیغمبر میخواد بگن این شرط مخالف کتاب خارجه. خود دقت کنید طبیعتا وقتی گفت المؤمنون عند شروطه، از کلمه عند به معنای وجوب وفا در اردن آیون و حتی خیار تخلف شرط مثلا، دقت بکنید
المؤمنون اند شروطه. این اند شروطی هم رو باید تو فضای قانونی معنا بکنید. مؤمن شروط التزامات شخصیه، اعتبارات شخصیه. مثلا میگم کتاب فلان 100 تا بشه که برام یه نامه بنویسی، این نامه بنویسی، البته ان شاء الله خواهد آمد اگر اصلیم این زودیا. ایده هم میگن شرط شامل عقد هم میشه، کل عقد نام شرط. حتی گفتن شرط جمعی احکام الهی رو میگیره، مثلا یک معنی تو اینجا که این معنا مراد نیست، مثل نظر و اینها رو میگیره، نه فقط عقد رو بگیره. شرط اینه، شرط یک عنوان عام نیست، لیکن ظواهر عرفیش که ان شاء الله شواهدش در محل خودش، شرط اون چیزی از ضمن عقد باشه، خودش مستقلا به عقد. اگر هم شرط گفته شده و بعضی احکام شرط گفته شده، داریم ما اطلاع شرط در روایات به احکام، به خود حکم اصلا شرط گفته، بنان شرط الله، خدا با شما شرط کرد. اینا مجاز تعبیر قانونی نیستن، اینا مجاز به تعبیر مجازی هن، تعبیر قانونی حساب نمیان. پس بنابراین المؤمنون عند شروطهم، اینا رو ما توضیح، از صلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما، چون صلح هم اینا التزام شخصی، اعتبار شخصی. این در حقیقت میخواد بگه شما اعتبار شخصیتون محدوده، نباید تو اعتبار شخصی بیاین قانون رو بردارین. نمیشه، شما هیچ قانونی چین دستوری نمیده، نه اینکه فقط در شریعت، این تخصیص نیست که در شریعت خورده. شما در دنیا هیچ قانونی نمیاد بگه من قانون جعل میکنم، دست شما هم بازه، میتونین قرارداد ببندین. بازه یعنی قرارداد ببندین، قانون رو بردارین. خب که نمیشه، که هیچ وقت نمیشه دست شخص باز بشه تا حدی که بخواد قانون رو برداره و قانون گذارم بیاد رو امضا بکنه. آیا نمیشه؟ یعنی دقت فرمودید، حتی همون حدیث معروف از طلاق بیده من اخذ به ساکه از رسول الله نقل شده، اینا در حقیقت تخصیص نیست. مثلا میگن مولا حق داره بردش رو ازدواج بده، مثلا زنی برش بگیره، اما حق طلاق دیگه نداره. این در حقیقت این نکتهش اینه که شما مالک این عبد هستید، مالک وجودش هم هستید، درست؟ لذا طبق مالیت از زن میگه. اما وقتی زن گرفتی، زن که دیگه ملک تو نیست، مثلا زن حره بود، چون گاهی زن حره، زن عبد، مثلا زن عبد میشد، زن که آزاد بود، حره ای که بود، زن عبد میشد. این بعد از ازدواج یه رابطه ای با این خانم پیدا، شما که به خانم مسلط نیستی که. البته ممکن است یه کسی بگه خب از اول به این زن میگن چون این عبد، ممکن مولا برگرده طلاق بده، لذا خودش. اما به هر حال اونی که بیشتر مناسب است با ارتکازات عقلایی و قانونی اینه که شما حد ملکیتون در خودم عبده، اما بین زندگی که خود درست کردی اون به هم بپاشی، اون زن بیشتر رو آواره کنی، این دیگه جزء اقتضائات ملکیت عبد نیست. خوب دقت بکنید، این جزء ملکیت عبد نیست، این یک امر زائدیه، یک امری است که دستتون رو باید باز کن. خوب دقت، اینی که پیغمبر نقل شده در کتاب دارقطنی ما بالا اقوام، اگر این کتاب دارقطنی داره بیاری از دارقطنی، با هم بالا اقوام ابن عباس هم رسول الله بالا سمعت، این داره سمعت هم داره توی علامه بالا چند سال پیش دیمه که فراموش کرد. غرض هم خوب دقت بکنید، اینها در حقیقت توی ذهنیت ماها اینجور آمده که مولا مالک بر عبد الا طلاق، بر ازدواج هم مالک الا طلاق، تخصیص میزنیم. اینا در حقیقت تخصیص نیست، تعبیرش تعبیر تخصیصی است، بلا تخصیص نیست. این بیان همون فضای قانونی است، ما یه فضای قانونی داریم، قوانین با هم دیگه. ما در حوزه های خودمون در فضای قانونی رو تلازم فکر کردیم، درست این هست، زیادم تالا گفتیم. مثلا گفتن، اگه گفتن که شما چاه برابر نجاست چاه اینقدر بگیشین پاک میشه، اون اگه چاه پاک شد لبه چاه هم پاکه. خب وقتی که آب میشی ممکنه که مثلا آبم لبه ریخته باشه، لبه چاه هم پاکه، دلوم پاکه، تنابم پاکه، اینا رو ما اسم میشیم تلازم. یا مثلا در روایات داره که مثلا مواردی که زن میتونه مثلا بر قواعد آوردی، نه من در قسمی دیدم، در قسمی هم داره بیهقی، بعد از در قسمی هست
ما بالا اقوام مشترکون شروط هم در اکسد بی کتاب الله تعالی تعلم نه به انه من اشترت شرط هم در اکسد بی کتاب الله تعالی فهم نه شرط باطل
نه اطلاع بیاد من اخذ به سا اونو بیاد
ما بالا اقوام مشترکون مشترکون
نه این هم هست
ما بالا اقوام دارغسلی هم یکیه
عجیب اطلاع بیاد من اخذ به ساق بیدیم به ساق بیدیم
ساق هستش جدا مستقیم
بیانیم اونو اونجا هم داره ما بالا اقوام اونجا هم داره.
علی یا حالا دقت کردین چه عرض میخوام بکنم؟ اینجا شرط الله مراد احکام الهی است. این عرض کردم شرط معنی التزام فی التزام، اینجا معنی اعتبار قانونی است. این چیز داره. حالا وارد چون توی بحث شروط ان شاء الله اون بحث باید بیاد. دقت فرمودید بنابر این اینها رو ما با فضای قانونی توضیح بدیم. اکرمه بله امرأته دقت کردی میگه آه این مولای من مرفته داماد کرده، حالا میگه بیا ازن جدا بشو. خب من تشکیل زندگی دادم چیه؟ اول خب کی گفت تو این کارو بکنی؟ این آمد پیش پیغمبر عبد بوده شکایت بفرم فحمد الله. این ظاهرا که خطب این رسول الله پیغمبر شروع کردن به صحبت، چون حمد الله که تنهایی که صحبت نمی کنه فحمد الله. بله
و اسم علیه ثم قال ما بال قوم یزوجون عبیدهم اماءهم ثم یریدون ان یفرقوا بینهم انما یملک
الطلاق من اخذ بالسلطان. ما بال قوم اقوام نه. بله من تو ذهنم بال بود، اینم توی کتاب دارقطی تو ذهنم است، شاید 10 15 سال قبل ما اقوام خیال میکنم. ما بال قوم دقت من تصویر خود بنده اینه که در حقیقت پیغمبر اکرم در اینجا میخواستن اون فضای قانونی رو روشن بکن. این تخصیص نیست، دقت کن، لسان تخصیص نیست. نمیگه المولا یفعل به عرضی ما شاء الا طلاق مثلا، این لسان تخصیصه؟ لسان تخصیص نیست. لسان اینه که شما چرا این کاری میکنیم؟ میان ازدواج میکنیم بعد خب وقتی که ازدواج که این شوهر شد دیگه دخالت نکنید، زندگی خودش تشکیل زندگی داد. طبیعت کار اینه. یعنی شما از عبدن مملوکن لایق داره علی شیء، حد عبدن مملوکن حد در خود عبد. اما اینجا شما میخواهید در زن او تصرف بکنید، زن او رو جدا بکنید، مثلا اینجوری که حالا اما بوده اگه حره باشه. این ارتکاز قانونی، فضای قانونی این رو اقتضا، لذا به ذهن ما میاد که اگر این مطلب درست باشه اون وقت اون حرفی رو که مرحوم ناینی زدن قدس الله سره این رو با فضای قانونی درست بکنیم. پس یک نکته ایست، البته این خب مطلبیست احتیاج به شواهد داره. من یه شاهد دیگه هم که الان بخونم در بحث حج در روایات در رابطه مسئله خلافی بوده، شاید امروز اشاره بکنم به مقداری که مناسب با. دو تا تضادش به این لحاظه، جایی که شارع میاد تصرف میکنه و جعل میکنه دیگه تو شخص حق نداری دست بزنی، عقد نمیتونی بکنی. اونش اینه، نکتهش اینه. عرض کنم حضور با سعادتتون که یه بحث معروفی هست که پیغمبر اکرم جعل مواقید کردن، چون حضرت ابراهیم حدود حرم رو قرار دادن، پیغمبر اکرم توسعه دادن و مواقید هم قرار دادن. در سال دهم که سال حجت الوداع بود مسلم پیغمبر از میقات احرام بستن، حالا گفته شده قبلش هم از میقات احرام بستن، وارد اون بحث نمیخوام بشم. و این یه تصرفی بود که پیغمبر کرد، مخصوصا چون پیغمبر خود عنی مناسک کرد، چون در سال ده که پیغمبر قبل از هر روز جمعه ایشون را افتادن که رسیدن به شجر، روز شنبه و شجر احرام بست. پیغمبر اکرم در اون به اصطلاح سفر قبلا گفتن خود و عنی مناسک کم، یعنی مخواستن بگن که ما یه برنامه حج رو تغییراتی درش قرار شدیم. یکیش هم همین بود، ایشون از آن مسجد شجره یا ذوالحلیفه به اصطلاح احرام بست. بعدها این مطلب مطرح شد، از همون زمان صحابه هم مطرح شد، جدید نداره، که آیا احرام حتما باید به میقات باشه یا قبل از میقات هم میشه. این بحثی بود در اونجا خیلی اولش که خیلی سرصدا توش احساس نمی کنیم. مثلا از عمر نقل شده که وقتی فتح بیت المقدس کرد، فلسطین فعلی رو گرفت، از فلسطین احرام و عمره بس و شکرن لله آمد برای مکه احرام بس. حالا اما حالا یا از خوفش بوده یا چی بوده، چیزی مخالفی نقل نشده. اونی که این قصه رو یه مقداری سرصداش بیشتر کرد زمان عثمان بود. یه پسر عمویی داشت که والی خراسان بود، نذر کرده بود که اگر من از خداوند توفیق بده من خراسان رو بگیرم، از خراسان احرام ببندم. بعدم خب فتح کرد خراسان رو، از نیشابور احرام بست. دقیقا من تو ذهنم نیست که چه مدت تو راه بود، اما تو این تذکرة اولیاء عطار در بعضی از احوال عرفا داره که مثلا
از خراسان احرام بعد 6 ماه تو راه بودیم. خیلی عجیبه بود 6 ماه با لباس احرام تو این راه‌های عجیب و غریب و با این حوادث و اینا. حالا به هر حال من نمی‌دونم این به اصطلاح پسر عموی عثمان، عثمان ابن کریزه که چه اسمی داره، این چند ماه تو راه بود، رسید به خب طبعا سر و صدا بود که این همه راه مثلا ایشون محرم بوده 5 ماه 6 ماه از خراسان. عثمان میبینش، اون وقت عثمان خلیفه بود، بهش میگه چرا این کارو کردی؟ میگه خب شکر الله نزدیک کردم. گفت بیخود این کارو، پیغمبر گفت بود از مواقید احرام، چرا از خراسان احرام بست؟ میامدی از همین مواقید احرام میبندی، این راه طولانی. البته از خراسان میقات خراسان اصطلاحا در اون زمان هم میقات عراق بود، چون میاد اون طرف بصره، از بصره که میاد همین وادی عقیق که الان هم هست، از اونجا احرام میبست. این زمان این مسئله مطرح شد دیگه که آیا احرام قبل از میقات درست یا نه. عثمان معتقد بود که قبل از میقات احرام درست نیست، باید از میقات باشه. عده هم طرف اونی که گرفتن که نه درسته. حالا من نمیخوام تمام مسئله رو توضیح بدم که در شیعه هم یه نوع اختلاف فکری وجود داشته که نمیخوام، و لذا این مسئله مطرح شد، همین مسئله. و روایات اهل بیت احتمالا در کوفه، حالا من چون نمیخوام توضیح زیاد بدم، در کوفه کتابی که من کران اسمشو بردم به امیرالمومنین نسبت بود یا روایاتی در کوفه نقل کردن که امیرالمومنین گفت بهتر از خونه خود احرام بنازه، اهل کوفه از کوفه احرام ببندن. و عرض کردم شواهدی در دست داریم که تقریبا از مسجد کوفه که در میان به طرف نجف، اونجاها منطقه بوده مال عشیره ارزم، ارزم اونجا ساکن بوده. شواهد تاریخی در دست داریم که کوفی ها، البته سنی ها و حتی شاید مدت شیعه ها، از اونجا احرام می‌بستن، از منطقه ارزم اصلا معروف بوده محل احرام در کوفه. و یک روایت داره که حتی عده‌ای از اصحاب ما، بزرگان اصحاب، ترجمه اینم خیلی عجیبه، چون در اینجا داره که بله کنت انا حنان ابن صدیر، کنت انا و ابی که خود صدیر باشه، و ابو حمزه و عبدالرحمن قصید و زیاد الاحلام حجاجن، دخلنا علی ابی جعفر فرا زیادن، اون زیاده قد تسلخ جسدو، جسدو اصلا پوستش در آمده، فقال له
نظر شریفتون قبل از میقات میشه
به هیچ وجه الا در محرم رجب، فقال له من عین احرم، فقال من الکوفه، قال بله من احرم تو این کوفه، قال بلغن بعضی با نقال ما بعد من الاحرام فهو افضل بعضم، قال ما بلغه که هذا الا کذا. این به هر حال این که مثل ابو حمزه که از اصحاب حضرت سجاد بوده، این نشون میده یه مدتی تو کوفه بوده این رأی، به هر حال نمیشه انکارش کرد این رأی تو کوفه بوده که مثل ابو حمزه هم از کوفه احرام بسته. عرض کردم من حالا وارد بحث طولانیش نمیشم، یک نکات تاریخی میگم که جایی نوشته نشده، محل احرام افراد از کوفه هم از کم از ارزم بوده، ما عبدالرحمن ارزمی داریم و محل عشیره ارزم تقریبا همین اوائل راه نجف از کوفه که در میمتر نجف اونجا ساکن و اونجا بودن. علایهان از اینجا احرام میبستن و معلومش یه مدتی بالاخره شیعه هم احرام میبستن غیر از سنی ها. و بحث سر یک مقداری احتمالا جنبه کلامی هم میگیره برای مخالفت با عثمان، مثلا که بگن عثمان سنت پنامه نبست کرد، چون عثمان میگه باید از مواقیت باشه. از زمان امام باقر مخصوصا امام صادق در میان شیعه معلم مصاب اصرار که احرام لیس الا من المواقیت التي وقت رسول الله، این در حقیقت همون رأی که به عثمان منصوب بود. و عرض کردم کرارن در این باب 11 از ابواب مواقیت ایشون داره، هم باب 11 داره هم باب 9 داره، زیاد روایته، لم یجوز الاحرام الا من المواقیت التي وقتها رسول الله. و عرض کردم گاهی بحث جنبه کلامی که پیدا میکنه متاسفانه دیگه از جنبه های فقیش، اینم از عجایب کار، اینم از باب تعجب فقط عرض میکنم، نه خدا نکرده اشکال. مرحوم آقای امینی در این کتاب القدیر جلد 7 که یک مقداری به عثمان برمیرن تو امورش نوشتن، اینجوری این بحث ایشون متعرض شد مرحوم آقای امینی، و نوشتن رأی عثمان این بوده که باید از مواقیت باشه. خود ایشون برمیگرد میگه نه، این رأی عثمان بیهوده است و ثوابش بیشتره که انسان قبل از مواقیت توجه نفرمونده، این خلاف فتوای شیعه است، مطلبی که ایشون خلاف روایات ماست دیگه. میگم بحث دارم رفت تو فضای کلامی، گاهی قد از فضای فقهی خارج میشه. قطعا این روایات کثیره ماست. حالا موافقه با عثمان که حالا مشکل نداره بگه اونم نماز میموده بزن. به هر حال این شده دیالم ظاهرم توی این چاپ جدید القدیر هم تعجب نکرده، اصلاحش نکرده، این باید اصلاح بشه. خب زشته از مثل مرحوم القدیر. و یه بحث قیاسی هم کردن خب اگه دورتر احرام نه فضلش بیشتر. خب روایت ائمه علیه السلام میگن با سنت رسول الله باشه، از خود میقات باشه، یعنی چی ما دورتر بشیم فضلتش بیشتر؟ علایان کیف ماکان، اینم از عجایبی بود که در اینجا مطرحه. اون وقت این مسئله مطرح شد، اهل بیت طرحشون این بود که لا یجوز الاحرام، یعنی اهل بیت مرادم اونه که از ما رسیده از اسناد صحیح از ائمه حضرت صادق. و عرض شد ما روایت داریم که اگر نذر کرد ولو قبل از میقات احرام ببنده. فقها هم فتوا دادن، لکن عرض کردم سابقا نمیخواستیم با این بحث بشیم، این روایت رو منحصرا شیخ طوسی آورده، قبل از شیخ طوسی هیچ کس نیاورده. یعنی هیچ کس، این مرادم از مرحوم شیخ کلینی و صدوق. البته در مصادر قابل اعتنایی هم بوده، یعنی در کتاب حسین سعید بوده، در کتاب نوادر الحکمه بوده، در کتاب محمد بن حسن صفا، کتاب معتبری بوده. توی قرن سوم، توی مصادر قرن سوم بوده این. تو قرن چهارم، اولش کلینی آخر صدوق، در قرن چهارم کلن این روایت حذف شده. حتی مرحوم شیخ مفید اوائل قرن پنجم، شیخ طوسی اینا رو برده در اوائل قرن پنجم. و این شیخ طوسی که آورده شو من چند بار عرض کردم با آیون که هنوزم علمای ما مقلد شیخن، بعضی ها با تقلید، نه تقلید اصطلاحی که ما الان الیومنا هذا تقریبا شاید یکی دوتا نادری مخالف باشن، بناشون به اینه که با نظر اشکال نداره. تصادفا اگر این وضع تاریخی که من عرض کردم روشن باشه، اصلا همون سوال که زمان عثمان واقع شده همون مسئله هم سوال شده. تصادفا ببینید روایت سوم از باب 13 هم از ابی بسی ابی عبد سمعت و یقول لو ان عبدنا انعم الله علیه نعمتا او ابتلاه به بلیتا فآفاه من تلک البلیه فجعل علی نفسی ان یحرم به خراسان. تصادفا مثال خراسان، این همون دعوای زمان عثمانه به اینه. خیلی عجیبه. حالا خیلی، حالا یه روایتی که داره که جعل علی علیه ان یحرم من الکوفه، خب معلومه فرض سواله، اما اون تعبیر چون همون روایت سلامی عثمان رو نزد کرده اگه خراسان رو بگیره از خراسان احرام ببنده. فجعل علی نفسی ان یحرم به خراسان قال کان علیه ان یتم، این کار رو باید انجام بده. دقت کردیم؟ اون وقت اصحاب ما مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدوق، یه طبیعتا وقتی میگیم کلینی و صدوق دو خط معروف قوم، و بغداد هم مثل مرحوم مفید کلن این روایت حذف کردن، مثلا کلن نیوردن. اینجا هم سه تا روایت هست، البته هم سه تا شاید نباشه، در از شاید یکی باشه. حالا من وارد بحث نمیشم. شیخ چرا این کار کرده؟ شیخ گفته خب روایت هست و معتبر است و قبول میکنیم و مشکل خاصی نداره، و نسبتش هم با اون روایت کثیری که میگه لیس بر اینکه لا تحرم الا من المواقیت التي وقتها رسول، از توی عام خاص مطلقه. و بناش هم اینه که عام خاص مطلق تعارض ندارن دیگه، تخصیص جمع مقبوله به اصطلاح هم، پس تخصیص میزنیم که اگر نذر کرد وفاء به نذر احرام ببنده قبل. روشن شد ذهنیت رو؟ یک، این قاعده اصولی، چون ممکن است ما در بعض موارد غالب تخصیص بگیم، تخصیص اینجا تنافی دارن با هم دیگه هستن. دو، این که این روایات اعتبار داره چون مصدر داره و نسبتش به خصوص من وجهه. اصلا این که نسبت به خصوص من وجهه خودش هم نکته ایه. دقت کردید؟ این است که اصحاب ما من حیث لا یشعر، یعنی از قرن پنجم که شیخ این روایت رو آورده و فتوا داده تا این قرن 15 هم که الان من در خدمتتون هستم، بنای اصحاب به قبول روایته. در صورتی که اگر توجه میشد، اولا نسبت تخصیص نیست، تباینه، اصلا اشتباه کار همینه. یعنی در حقیقت چون عثمان معتقد بود احرام باید از میقات باشه، اون میگفت احرام قبل از میقات هم نمیشه، قبل از میقات هم میشه، احرام میشه. بحث سر این بوده. حالا که ببینید، احرام اگه قبل از میقات شد جواز شد، این نذرش کردم، این نذر واجبه یا نه؟ دقت کردید؟ پس این که در لزام، این آقا دقت نکردم، ببینید
اسألوه ان رجل جعل لله علیه ان یحرم. فرض به این میکنه که احرام از کوفه فی نفسه جایز بوده، با نذر واجب میشه یا نه؟ قال علیه ان قال یحرم من الکوفه. یا مثلا عبدن انعم الله علیه فجعل علی ان نفسی ان یحرم به خراسان، یعنی با اون زمینه خارجی این مفروغ عنه بوده که احرام قبل المیقات جایزه، از فروعش این بود. حالا که جایزه با نذر واجب میشه، میگه بله علیه ان یتم. ببینید علیه ان یتم. اگر پس در حقیقت این سر این که اصحاب ما مثل هرون کلینی دیگران اعراض کردن، در حقیقت این روایت متباینه با اون روایتی که میگه نه اون خصوص مطلق. اینی که من میگم آیون مقلد شیخن به این معنا، مرحوم شیخ روایت آورده، اشکال هم داره، روایت میخوام وارد بحث سندیش بشم، بحثای اشکال هم داره، بحثای نکته دیگه هم داره که من امروز نمیخوام وارد بحث فقهی بشم. لکن با تمام این حرفا و لذا دقت بکنید، مثلا روایت داریم این باب 12 لیس یم بقیه این سیم هست، از جزو مصادر بسیار معروف ماست، لیس یم بقیه ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله الا ان یخاف فوت الشهر فی العمره. ببینید تو مقام استثناء این که استثناء نکرده، الا ان یکون قد نذر داره. در حقیقت سه تا روایت جدا بوده، شیخ برداشته اینا رو قبول کرده و در نتیجه استثناء کرده، تخصیص زده. دقت کن ما روایت سری این روایت از کتاب معاویه ابن عمار، اینم جزء نوادر کتب ماست، خیلی واقعا قابل توجه. معاویه ابن عمار مناسک حج رو از امام صادق شیده و ضبط کرده، کتاب بسیار معتبری هم بود زمان خودش، البته باز هم مبتلا به اختلاف نسخ است کتاب معاویه ابن عمار. اما همین روایات معاویه ابن عمار جمع کردن، بعضی از قوم بدجور جمع کردن، اگر این جمع آوری بشه همین الان میشه به عنوان کتاب مناسک به یک حاجی داد بره حج، اینقدر زیاده. همین الان، یعنی الان اگه کتاب معاویه ابن عمار جمع بکنیم خیلی عجیبه ها، میشه همین الان به عنوان یک مناسک دست حاجی داد که حج بره، اینقدر این کتاب ارزشمنده. این از کتاب معاویه ابن عمار، نسخش هم خوبه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لیس ینبغی. این لیس ینبغی اشاره به سنت، یعنی سنت رسول الله اینه، بحث فریضه و سنت اخیرا یک اشاره بهش کردیم. لیس ینبغی ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان یخاف فوت الشهر فی العمره. بگیم مراد از شهر ماه رجبه، خب این استثناء خیلی قبول، خیلی روشن، خیلی روشن استثناء. اما استثناء نذر ما نداریم. سواله، میگی نذر کرده از کوفه یا از خراسان، امام میگه علی هنی اخره من کوفه یا من علی هنی اوته. دقت کن، در حقیقت اشکال علمای ما این بوده که این روایت جنبه های تقیه داره، یعنی که جنبه های تقیه، خب ادعی بودن از اهل سنت به عثمان اشکال میکردن، این مثل همونه، لسانش لسان اونه، لذا این روایت و عملا هم عده از اصحاب ما این کار میکردن. ما یک شواهدی هم اقامه کردیم که شاید بعض از قدمای فقهای شیعه هم فتواشون این بود، البته مطرح نشده، فتواش این بود که احرام قبل از میقات، چون عملا دیدیم الان ابو حمزه سومالی احرام بس قبل از میقات،
نهی که نداره
اصلا. چی؟
قبل از میقات.
قبل از میقات
نهی داره واقعا.
پس ظاهرا چی؟ پس من ظاهرا عرض میکنم، عرض کنم که روایت ابن عزینه قال قال ابو عبدالله و من احرم دون الوقت فلا احرام له، قال ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالی. حالا بخونم روازشه. بله بعد داره که این روازم صحیح هست، ان رجل اشترى بضعه قبل ان ينتهي الى الوقت الذي يحرم فيه فاشعرها وقلدها. اشعرها به اسا مال علامت قلدام چیزی به گردنش آویزون کرد، اشعارم که مال خون و اینا. ایجب علیه این فعل ذلک ما یجب علی المحرم؟ قال لا ولکن اذن طائل الوقت فلیحرم ثم لیشعرها ولیقلدها فان تقلیلها الاول لیس بشی، یعنی اصلا احرام منعقد نمیشه. فان تقلیلها عرض کردم، من چون نمیخواستم بحث حج بخوام چون فرمودن به احترام بشید، بقیه روایات این الان باب 9ش 6 تا حدیث داره، بعد باب 10 داره،
بازم مضمونش همینه. یک حدیث داره، بعد باب 11 داره، 7 تا حدیث داره، این باب کمی نیست. البته این نشون میده که باز هم عده از اصحاب ما نمیدونن تو مثل ابو حمزه خیلی عجیبه. خب دوزه حتی گفت شده حواری از سجاد دیگه، ایشون احرام از کوفه بسته بوده. ما معتقدیم روایات نذر رو اصحاب ما طرح کردن چون فهمیدن جز به همون روایاتی بوده که مدتی شیعه عمل میش میکردن. ائمه علیه السلام متأخرین، متأخرین مورد اینجا ابتداء امام باقر، لکن تصریحا امام صادق صریحا جلو این کار ایستادن، خصوصا در کوفه. معروف کنه که فتوای امیرالمومنین اینه. اینم از اون جاهای نادریه که ائمه علیه السلام تون شده مثلا کذب و علی هستن، دروغ این مطلبشون نگفته این مطلب رو، چون غالبا این طور لغت سری داریم ما زیاد نیست. کذب و علی یه توجیه
هم کردن که منزلش بعد از
میخواد داره دلیل باتون داره. روشن شد. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، لزوما به بحث نظر قبول نکردیم، رباتش مشکل داره. اما یه استثناء داریم، این استثناست الا ان یخاف و تشهر فل عمره، با باشی میازش استثناء در میاریم. البته همین روایت خوف و شهر فل عمره هم باز بعضی از فقهای ما نیاورده. نقل کردن در کوفه اینا عمل کردن اشتباه تو بعد ائمه بیان کردن، ائمه رو مصالح بیان نکردن بعد بیان کردن. روایت دومی داریم که اینم سندش صحیحه، اسحاق ابن عمار محل کلامن این، حالا این شاید روشن شد، سأل تو ابا ابراهیم حضرت موسی بن جعفر ان الرجل یجیء مؤتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال یا هلال شعبان قبل ان یبلغ العقیق. معلومش از کوفه آمده چون میقات اهل عراق و کوفه میامدن به طرف بصره اونجا از عقیق. به نظرم الان هم هست، تشکیلاتی هم توش باشه، خودم رد نشدم از عقیق. یه سفری از بغداد با هواپیما رفتیم برای مکه، وسط راهی چیزی چون من حواسم جای دیگه بود، یه چیزی این خلبانه گفت یا اون کسی همراهش بود توی بلنگو نفهمیدم چی گفت. بعد هم عده بلند شدن تو، چون به نظرم پاکستانی ها افغانی هم بودن، همه عراقی نبودن، من مثلا ایرانی بودم، بلند شدن همونجا لبه گفتن دو احرام بستن. من تعجب کردم، تو هواپیما معلومه هواپیما رو عقیق رسیده بود، یعنی مازی هوایی رو کافی درستن. قرار از اینا ما دیدیم، من خود عقیق من ندیدم، اما رو هوا اینا احرام بستن به خاطر اینکه اون خلبان اعلام کرد ما به وادی عقیق رسیدیم. قبل ان یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت، وقت در اینجا معنی میقاته نه زمان. و یجعلها لرجب، این کارو بکنه ام یا اخر الاحرام الی العقیق و یجعلها لشعبان، مثلا یه روز دیگه مونده ماه رجب تمام میشه، هم هنوز به میقات نرسید، دقت کردید؟ از همونجا احرام ببنده، این عنوان رجب حساب میشه، یا نه بیا تا میقات، میقات بیا دوم شعبان مثلا میشه احرام ماه شعبان، درست شد؟ قال یحرم قبل الوقت لرجب، وقت یعنی میقات، قبل از میقات و عنوان ماه رجب احرام ببنده. بعد فرمود ایناش هم مهم نیست، چون از این لسان استثناء نبود، اونجا لسان تخصیص بود، اینجا یحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا و هو الذی نوا، عمده اینه، این استظهار امام فان لرجب فضلا. خیلی به حسب ظاهر عجیبه، شاید هم اصحاب ما متعارفشون نیست اینجور استدلالات رو قبول بکنن. در حقیقت دقت به نکته رو چیه؟ نکته اینه که ما دو تا مطلب داریم، یک احرام قبل از میقات درست نیست، این یک سنت پیغمبر، دو احرام عمره رجبی خیلی فضل داره. دو تا رو خوندیم. شما الان در اصول طبق همین اصولی که الان داریم این دو تا رو با هم بگذارید، چه نسبتی با هم دارید؟ چون از من دیگه قبل از میقات احرام نبندیم، ماه رجب هم عمرش خیلی فضیلت داره، شما الان نسبت نمیبینید بین اینا؟ میبینید؟ نه تخصیص میبینید، نه تخصص میبینید، نه حکومت میبینید، نه چی نیست دیگه. در حقیقت امام از این راه وارد شده، فرموده چون ماه رجب خیلی فضیلت داره اون سنت رو تخصیص میزنه. این همون نیست که بعد دارم میگم، این ابتداش خیلی عجیبه، تعبیر عجیبیه. خب فان لرجب فضلا، این چه ربطی با اون سنت رسول الله داره که قبل از میقات احرام نبندید؟ تصور کنید
امام میخوان بفهم این که پیغمبر این همه تأکید رو عمره رجبی کردم، سنه رو عمره ماه رمضان تأکید دارن میدونه حتما، این همه تأکید رو عمره رجبی کردم، این سبب میشه شما از اطلاق احرام قبل از میقات نبند دست بردار. اینجا احرام قبل از میقات ببند، هنوز تو ماه رجبی، برسی تا میقات میشه ماه شعبان. چون من سابقا هم عرض کردم یک نکته هست، البته اون نکته ارتکازی مسلمین بوده، فقها هم قبول دارن، اولین اعمال حج یا عمره احرامه. خوب دقت بکنید، شما اگر احرام بستین از این مکه طواف که این اول اعمال حج نیست یا عمره نیست، اولش احرامه، اول اعمال حج و عمره احرامه. تأمل شد، پس شما الان قبل المیقات آخر ماه رجبه الان احرامتون بندین، چون تا احرام بستین وارد عمره میشین، تا احرام بستین وارد عمره میشین، ولو قبل از میقات دو روز طول میگه تا به میقات برسین. خیلی عجیبه، دقت میکنین؟ عرض کردم بعضی از فقهای ما اصلا این حکم نیاوردن، استثنای ماه رجب هم اطلاق گرفتن، اطلاق اطلاق به هیچ وجه احرام قبل از میقات نمیشه. الان از زمان شیخ طوسی، از قرن پنجم به خصوص شیخ طوسی، نه مثل شیخ مفید، تا الان که قرن 15 همه، دو مورد استثناء کردن، یکی عمره رجبیه که قبل از ماه رجب میشه احرام بست، یکی هم مسئله، حتی ما گاهی تو مدینه بودیم یک سفری که آخر ماه رجب بود، اختلافی هم بود، هنوز حرکت نکردم برای عمره، برای چیز ذوالحلیفه قبل از مغرب بود دیگه، با شب که میشد دیگه ماه شعبان وارد میشد، عده از همون مکه احرام بستن دیگه قبل از اینکه به میقات برسن، از همون مدینه معذرت میخوام، به خاطر عمره رجبیه. یکی این که ما استثنای عمره رجبیه بکنیم، دو هم نذر رو استثنا بکنیم. این دومی تفکر شیخ طوسیه، قبل از شیخ طوسی نبوده، در کتاب ها آمده، حالا اونم چه کار کردن، کتاب معروفی هم هست، کتاب احمد بن محمد هست، محمد بن احمد هست، حسین سعید هست، محمد بن حسن صفحان، کتاب زیادی هم آمده، در قرن سوم آمده، تو قرن چهارم برداشته شده، باز تو قرن پنجم آمده، مرحوم شیخ طوسی، تا این قرن پونزم که من در خدمتونم. الان تا اونجایی که من در مشاهیر نگاه کردم قائلن که با نزد نیم نوالا، اگه از مشاهیر کسی باشه من چون خیلی فتوار نگاه نمی کنم، اگه از مشاهیر اون که برای من نقل کردن گفتم با نظر میشه، دلیل نظر لسانش لسان تخصیص نیست، دلیل عمر رجبیه لسانش لسان دلیل تخصیصه، لیکن یک روایتش لسانش لسان دلیل تخصیص نیست، فإن لرجب فضلن و هو الذی نوا، یعنی الان که احرام بست تو ماه رجب این عمره رجبی حساب میشه، ولی وقتی برسه به میقات ماه شعبانه. وقت اون نکته فنی اینه، اینه چجور درستش بکنیم؟ این دوتا دلیل چه ربطی با هم دارن؟ احرام قبل از میقات باطل، در ماه رجب خیلی فضیلت داره، عمره رجبی خیلی خوب دقت کنید،
رجبی از چه زمانی بود؟
از جاهلیت بود، اصلا برای همه ماه رجب ماه حرام قرار دقت کردی شما هم عرض بکنم؟ من ذهن، البته این نحوه استدلال در جاهای دیگه بین اهل سنت هست، لذا اونی که من احساس میکنم علمای ما این نحوه استدلال روی تعبیر فقهایی گرفتن، گفته این مثلا امام موسی بن جعفر حسب ذوق فقهایی جواب دادن، لیکن اگر ما این رو حسب ذوق نگیریم این انسجامش با همون بحثیست که من عرض میکنم. خوب دقت بکنید، امام میخواد با یک روایتی که در فضیلت ماه رجب، دقت کنید، تخصیص بزنه یک سنت رسول الله رو که به حسب ظاهر هم به هم ربطی نداره، فإن لرجب فضلا، خیلی خوب، لرجب فضلا، این چه ربطی با اون سنت داره؟ ایشون میخواد بگه چون ماه رجب خیلی فضیلت داره، تأکید داره، این فضای قانونی اقتضا میکنه اون سنت رسول رو تقیید بزنیم. این تقیید هم فقط در شیعه آمده، سنی ها ندارن، سنی ها یا گفتن مطلقا میشه قبل از میقات یا مطلقا گفتن نمیشه. خوب دقت بکنید،
تفصیل
ندارن. این همون نکته است که من عرض میکنم که ما در وقتی که میخواییم با اونها برخورد بکنیم آشنا باشیم، بدونیم مطلب چیه، چون اونها ممکنه بگه شما از کجا از سنت پیغمبر نقلین در عمر رجبیه. ببینیم این تعبیر این نیست که فإن رسول الله فعل ذلك، تو این تعبیر نیست، یه نوع اجتهاده، امروز به اصطلاح ما اجتهاده. اون دلیلی که میاد تأکید میکنه تو عمر رجبیه، خود اون دلیل میاد اون سنت رو تقیید میزنه.
من بحثم این امروز یکم طولانی شد بدی بلخشین چند دقیقه که خارج شدیم، چون تا حالا این بحث مطرح نشده بود که از اون دیروز برید قایم فهمیدن که یکم ببینید این رو باید چه کارش کرد. ما معتقدیم این هدف حقیقیش اینه، یعنی اون فضای قانونی رو حساب بکنید، به اون چارتا تخصیص و تخصص و ورود و حکومت نمیشه اکتفا کرد، راه‌های دیگری هم وجود داره. خیلی تعجب‌آور دیگه، این یک نوع فضای قانونی است. اگر پیغمبر اینقدر تأکید بکنه تو عمره رجب و این شخصم که آمده بیچاره راه افتاده نرسیده به میقات نرسیده، این قاعدتاً باید بگیم برای این احرام اون سنت پیغمبر دیگه برای این مشکل نداره، پس میتونه قبل از احرام میقات بنده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.